رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
خانواده که ایمان توش تداوم داشته باشه، دخترش میشه مثل صفیه دختر عبدالله ابن عفیف، نه مثل پسر توئه که جای مسلم رو لو بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهج و شما در حال شنیدن قسمت ششم پادبخش نیزه های کاغذی هستید. تو این قسمت در مورد این صحبت میکنیم که چطوری محاصره تبلیغاتی تداوم خانواده رو هدف گرفته.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است.
این بزرگترین حماسه تاریخ اسلام، بلکه بزرگترین حماسه تاریخ، اینو باید حفظ کرد.
معرفت و حسین شما رو بالا میبرد، شما رو اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند.
امروز کسی که حسینی فکر میکند، نه امریکا را، نه صهیونیست را هیچ کدوم را تحمل نمی کند.
السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين.
سه قسمت اول پادکست در مورد مسائل فردی بود، سه قسمت وسطی در مورد مسائل خانواده و چهار قسمت آخر در مورد مسائل اجتماعیه. الان تو قسمت ششم میخوایم آخرین بحث خانواده رو مطرح بکنیم. این آخریه چیه؟ این قسمت قراره در مورد تداوم خانواده صحبت کنیم. تو قسمت چهارم گفتیم که شیاطین مانع تشکیل خانواده میشن. تو قسمت پنجم گفتیم که مانع تحکیمش میشن، یعنی تلاش دارن روابط بین اعضای خانواده رو به هم بزنن. تو این قسمت می‌خوایم راجع به تداوم خانواده و به طور خاص در مورد رابطه والدین با فرزندان صحبت کنیم و نمونه‌هایی از رابطه خوب و بد تو ماجرای کربلا رو براتون بگیم. اما قبلش باید یه مقدمه‌ای بگم. اون مقدمه چیه؟ ببینید، همونطوری که بین اعضای بدن قلب امیرالجوارح به قول امیرالمومنین، خانواده هم امیر داره. امیر خانواده کیه؟ تو نگاه دینی امیر خانواده پدر و مادرن، یعنی پدر و مادر بر فرزندانشون ولایت دارن، سرپرستی دارن. این ولایت هم در امتداد ولایت خداست. اینو از کجا میگم؟ خدا چندین بار تو قرآن بعد از اینکه فرمان به اطاعت از خودش داده، بلافاصله فرمان به اطاعت از پدر مادرم داده. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. بلافاصله بعد از لا تعبدون الا الله میفرماد و بالوالدین احسانا. از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که به پدر مادرشون احسان کنن. یکی از بارزترین مصادیق احسان اطاعت از پدر مادر دیگه. و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا، خدا رو بپرستید، چیزی رو برای شریک قرار ندید، و بالوالدین احسانا. قل تعالی اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا. باز یه آیه دیگه داره، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. آقا به پدر مادرتون احسان کنید. متعدد تو قرآن داره و بالوالدین احسانا. خب این اطاعت بچه‌ها از پدر مادرشون فقط یه حقیه برای پدر مادر یا پدر مادر مسئولیت هم دارن؟ هر حقی در مقابلش مسئولیتی هست. مسئولیت پدر مادر چیه؟ قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنین، مراقب خودتون و خانوادتون در برابر آتش باشید. از ادامه آیه معلومه آتش جهنم منظوره. خدا از والدین خواسته تا مراقب سرنوشت خانواده باشن. گفتیم امیر و فرمانده اعضای بدن قلبه، دله. و گفتیم که نظام طاغوت دنبال اینه که دل انسان رو از کار بندازه. وقتی دل رو از کار انداخت، دل رو تو محاسبه برد، کل دستگاه محاسباتی انسان به هم میریزه. همین نقش تو خانواده هم اجرا میشه. یعنی والدین که امیر و فرمانده خانواده هستن، مورد هجومن. اما ما میدونیم هر پدر مادری که اون نقش مفید خودش رو ایفا نمیکنه. کدوم اون پدر و مادر بچه‌ها رو تو مسیر ولایت الهی میبرن، اون پدر و مادری که دو تا شرط رو داشته باشن. یکی این که پدر و مادر باید در مسیر اطاعت خدا حرکت بکنن، چون اصلا اگه اینطوری نباشه اطاعت از پدر و مادر دیگه واجب نیست. پدر و مادری که مسیر تربیتیشون بچه رو به سمت جهنم میبره، به هیچ وجه خدا راضی نیست که اطاعت بشن. البته اصل پدر و مادر خیلی محترمن ها، حتی اگه کافر باشن. یعنی اونجایی هم که به ما دستورایی میدن که در مسیر الهی نیست، فقط باید اطاعتشون نکنیم. حق اهانت نداریم، حق جار و جنجال و شلوغ بازی هم نداریم. عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه بود، ضربه های بدی هم به اسلام زده بود، اما یه پسر مؤمنی داشت. این پسر گرفتار تعصبات قبیله‌ای هم نبود و از کارهای پدرش بدش میومد. یه روز از پیغمبر خواست که پدرش رو بکشه. پدرش آدم ریاست طلبی بود. فقط یکی از ضربه هایی که به اسلام زد رو بگم، تو جنگ احد تعداد مسلمان ها اولش 1000 نفر بود، اما این عبدالله ابن ابی به خاطر اینکه نقشه جنگی اون اجرا نشد، اونقدر بازی در آورد تا نهایتاً 300 نفر از مسلمان ها رو برگردوند به مدینه. 300 نفر 30% از سپاه اسلام بود و این ضربه روحی بزرگی به مسلمان ها حساب می شد. حالا این پدری که علیه اسلام فعالیت می کرد یه پسر مؤمن داره. پسر مؤمنش اومده پیش پیغمبر میگه یا رسول الله اجازه بده پدرم رو بکشم. پیغمبر اجازه نداد. با اینکه پدرش آدم بدی بود، مستحق مرگ بود، اما پیامبر بهش گفتش که تو این کارو نکن. قرآن تو سوره لقمان میگه که و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. یعنی اگر پدر مادرت تلاش کردن که تو رو وادار به شرک کنن، اینجا در مورد چیزی که بهش علم نداری از اونها اطاعت نکن، اما تو زندگی دنیا باهاشون رفتار خوبی داشته باش. پس ما که داریم از اطاعت والدین میگیم، منظورمون اون والدینی ان که تو مسیر الهی ان. دومین چیزی که توی ولایت والدین بر بچه‌هاشون شرطه و اگر فقط این دوتا باشن اون ولایت محقق میشه، اینه که والدین تو خونه مرجعیت داشته باشن. یعنی چی مرجعیت داشته باشن؟ یعنی هر کاری که میخواد توی خانواده و توسط اعضای خانواده انجام بشه با موافقت والدین باشه. اینطوری نباشه که بچه‌ها اصلاً پدر مادرشون رو به حساب نیارن. اگر پدر مادر این مرجع بودن، این محل رجوع بودن رو از دست بدن، نمیتونن ولایتشون رو اعمال بکنن. مثلا بچه میخواد یه تصمیم بگیره، بعد پیش خودش فکر میکنه، میگه من پیش کی برم؟ از بابام بپرسم؟ بابام که اصلا اندازه این حرفا نیست. از مادرم بپرسم؟ مادرم که اصلا سر در نمیاره. حالا یه وقتایی واقعا پدر و مادر تخصصی ندارن برای راهنمایی بچه‌هاشون، اما یه وقتایی پدر و مادر خودشون یه کاری میکنن که موجب بی‌مهری بچه‌ها بهشون میشه. اگر مادر احترام پدر رو جلوی بچه‌ها نگه نداره، همش سرکوفت بزنه، همش خرابش بکنه، اون وقت پدر مرجعیتش رو از دست میده. اگر پدر دائم مادر رو مسخره بکنه، دائم جلوی بچه‌ها خراب بکنه مادر رو، اون وقت مادر مرجعیتش رو از دست میده. تو بعضی خانواده‌ها اینطوریه که مثلا بچه میخواد توی امور کنکورش مشورت بگیره، پدر و مادرش هم بی‌سوادن، اما اونقدر محترمن، اونقدر مرجعن که بچه میره با اونا مطرح میکنه اینو، میگه به نظرتون برم از کی بپرسم؟ میدونه پدر مادرش خودشون شخصا نمیتونن راهنمایی کنن، ولی تو ذهنش پدرش یه جایگاهی داره، یه بزرگی داره و اونقدری مورد اعتمادش هست که میره و از پدرش مثلا میپرسه که راهنما تو این زمینه کیه؟ شما کسی رو میشناسید؟ پس پدر و مادر مرجع باشن، محترم باشن، منظورمون اینه. حالا دشمن میخواد نقطه مقابل اینو اجرایی بکنه. چطوری؟ بیایید تا براتون بگم. گفتیم نظام طاغوت همون طوری که به قلب به عنوان امیر و فرمانده اعضای بدن حمله میکنه، به والدین هم به عنوان امیر و فرمانده خانواده حمله میکنه. طاغوت دوست نداره والدین بر بچه‌هاشون ولایت داشته باشن، دوست نداره والدین مرجع بچه‌ها باشن، و این کار رو توی چند تا محور انجام میده. اولیش همونی که قبلا گفتیم، مشغولیت‌های کاذب، کاهش وقت والدین برای خانواده. پدر و مادری که همه وقت و انرژیشون رو صرف تأمین معیشت این بچه‌ها می‌کنن، برای اینکه بهترین امکانات رو براشون فراهم بکنن، از هزینه‌های سنگین مدارس غیر دولتی بگیرید تا کلاس‌های فوق برنامه، لباس‌های گران قیمت برای بچه‌ها، تلفن هوشمند، تبلت، کنسول‌های بازی، لپ‌تاپ، همه اینا بار مالی سنگین رو دوش خانواده می‌ذاره. این وسط چیزی که از والدین گرفته میشه زمان و حضور واقعی کنار بچه‌هاشونه. حالا این خلأ رو کی پر می‌کنه؟ رسانه‌ها. بچه‌ها با رسانه‌ها بزرگ میشن، با رسانه‌ها درد و دل میکنن، باشون بازی میکنن، سرگرم میشن، سوال میپرسن، جوابشونو میگیرن و کم کم رسانه تبدیل میشه به همه چیز کودک. دوستش، معلمش، مشاورش، الگوش، همصحبتش. چند سال بعد این رسانه برای اون بچه‌ها جایگاه مرجعیت فکری و آموزشی و عاطفی پیدا میکنه. یعنی اکثر نقشای مهمی که والدین باید ایفا میکردن و رسانه به عهده میگیره و پدر و مادر تقریبا تبدیل میشن به یک خودپرداز، یه چیزی که فقط پول خرج میکنه اما به هیچ وجه مرجعیت نداره. این پول خرج کردن، این تأمین معیشت بچه‌ها هرچند با یه نیت خوبیه اما به برگشت مرجعیت والدین کمک نمیکنه. مرجع بچه‌ها کسیه که مسائل ذهنی و عاطفیشون رو مدیریت و راهبری میکنه، نه کسی که فقط مسائل معیشتیشون رو به عهده داره. محور بعدی تمسخر والدینه. یه نگاهی به شبکه‌های اجتماعی یا حتی سریال‌های خودمون بندازید، چقدر طنز درست کردن برای تمسخر پدر مادرها. تو این طنزها اکثرا پدرها ناتوانن، پدرها لودن، مادرها عصبین، حسودن، عاطفین، عاطفی به معنای منفیش. همه این طنزها ساخته میشه دانسته یا ندانسته تا اعتبار پدر مادر رو ازش بگیره، احترامشون رو از بین ببره. وقتی یه چیزی مسخره شد دیگه اعتبار نداره، وقتی اعتبار نداشت دیگه جایگاه مشورت نداره. اینطوری بخشی از مرجعیت والدین از دست میره. یه چیز دیگه تردید توی قداست والدینه، یعنی میان حمله میکنن به جایگاه مخصوصا مادر. هی بگن کی گفته باید به پدر مادر احترام گذاشت؟ کی گفته مادر مقدسه؟ وقتی یه امر مقدسی رو از اون جایگاهش پایین بیارن دیگه قابل احترام نیست. تو انیمیشنایی که ساخته میشه دائم این جملات رو برای بچه‌ها تکرار میکنن که اگه بخوای زیادی به پدر مادرت احترام بذاری، احترام به خودت کم میشه. یا این گزاره خطرناک که هر زمان به حرف والدین گوش نمی‌کنی موفق‌تریم. از همه بدتر و مرحله آخرش هم توهین به والدینه. مگه فیلم درست نکردن که دختر تو گوشه پدرش زد؟ تو بعضی از فیلم‌ها تصویری که از والدین بازنمایی میشه یه موجود عقب افتاده که مسائل روز رو نمیدونه، مثلا بلد نیست با شبکه‌های اجتماعی کار بکنه، اصلا نمیدونه هوش مصنوعی چیه و این خطرناکه. خونه ای که بی سر بشه بی سامون هم میشه. سر خونه کیه؟ پدر مادر. اینجوری پدر مادر دیگه صاحب اختیار خانواده نیستن، فقط وظیفه دارن پول خرج بکنن، پول بدن به بچه‌هاشون. حالا اینو توی اروپا و آمریکا اصلا قانونیش کردن. بچه از 18 سالگی که رد بشه دیگه پدر مادر تو هیچ چیزش نمیتونن دخالت بکنن. اما بذارید دو تا نمونه از دو تا خانواده متفاوت تو ماجراهای کربلا براتون بگم. نمونه خانواده‌ای که فرزندان خوبی تربیت نکردن تو ماجراهای کربلا پسر توعه است. خانم توعه همون خانومیه که به مسلم یک شب امان میده. بعد از اینکه هانی ابن عروه رو به شهادت رسوندن، مسلم با 4000 نفر دارالاماره کوفه رو محاصره کرد. میدونید بعد نماز اهل کوفه پراکنده شدن و مسلم داشت تو کوچه‌های کوفه تنهایی پرسه میزد و رسید به در یه خونه‌ای. یه سکوی جلو در خونه بود، مسلم اونجا نشست. یه خانومی اومد بیرون، دید که یه مرد تنهایی اونجا نشسته. گفت آقا چرا اینجا نشستی؟ چرا نمیری خونت؟ مسلم خودش رو معرفی کرد. خانم توعه بعد از اینکه مسلم رو شناخت ازش خواست که به خونه اونا بره برای اینکه در امان باشه. میدونستن الان عبیدالله یه عده‌ای رو برای دستگیری مسلم میفرسته. اما مسلم خیلی نتونست تو خونه توعه بمونه. صبح فرداش مامورای بنی امیه محل اختفای مسلم رو پیدا کرده بودن و برای دستگیری مسلم به خونه توعه اومدن. کی جای مسلم رو لو داده بود؟ تو گزارش ها هست که توعه یه پسری داشت لاابالی و این پسر به طمع دریافت جایزه از عبیدالله رفته بود و جای مسلم رو لو داده بود. این یه نمونه از فرزند ناصالحیه که عمل کرده ناصالح داره. خانوم توعه خودش خانوم مؤمنه صالحه است، اما این ایمان، این صالح بودن توی این خانواده تداوم نداشته. اما اون کسی که ایمان و صالح بودن توی خانوادش تداوم داشته عبدالله ابن عفیف ازدیه. عبدالله ابن عفیف از اصحاب امیرالمومنین بود. تو جنگ جمل چشم چپش رو از دست داده بود، تو جنگ صفین چشم راستش رو از دست داده بود و نابینا بود. دو سه روز بعد از عاشورا ابن زیاد داشت تو کوفه برای مردم صحبت میکرد. عبدالله ابن عفیف هم تو مسجد کوفه بود. عبیدالله رسید به اینجا که خدا رو شکر که یزید ابن معاویه و حزبش رو یاری کرد و دروغگو پسر دروغگو رو کشت. منظورش امیرالمومنین و امام حسین بود. اینجا عبدالله ابن عفیف بلند شد و اعتراض کرد. گفت ای پسر مرجانه، دروغگو پسر دروغگو، تو و پدرت هستید و اون کسی که به تو این حکومت رو داد و پدرش یعنی یزید و معاویه، شما پسر پیامبرا رو میکشید بعد با ادبیات پیامبرا صحبت میکنید؟ اینجا ابن زیاد عصبانی شد، دستور داد عبدالله رو دستگیر بکنن. عبدالله شعار یا مبرور داد، شعار طایفه‌شون بود. جوانای قبیله‌شون هم از عبدالله حمایت کردن، نذاشتن که مأمورا عبدالله رو دستگیر بکنن و بردن و عبدالله رو به خونش رسوندن. شب که شد مأمورای بنی امیه خونه عبدالله رو محاصره کردن، بعدش هم ریختن تو خونش برای دستگیری عبدالله. عبدالله با اینکه نابینا بود اما با راهنمایی دخترش تونست با مأمورای بنی امیه بجنگه. اما عملکرد خوب این پدر و دختر توی تاریخ موند، به نیکی هم موند. وقتی عبیدالله عبدالله ابن عفیف رو به قتل و کشته شدن تهدید کرد، عبدالله ابن عفیف خوشحال شد. نه تنها نترسید، نه تنها ناراحت نشد، بلکه خوشحالم شد. ببینید انسان بی‌نهایت ها، سود و زیانش رو توی اینکه 4-5 سال بیشتر یا کمتر زندگی بکنه ندید. عبدالله ابن عفیف به عبیدالله گفتش که من از وقتی نابینا شدم دیگه ناامید شده بودم از اینکه به شهادت برسم. اصلا قبل از اینکه تو به دنیا بیای من از خدا خواسته بودم که به دست بدترین مخلوقش کشته بشم و به شهادت برسم. دیگه امیدی نداشتم که توی جهاد بتونم شرکت بکنم، اما خدا اینطوری رقم زد و حالا تو میخوای منو بکشی. خیلی عجیبه. واقعا هم حیف بود کسی که تو دوتا جنگ دوتا چشماشو برای دفاع و حمایت از امیرالمومنین داده بود، حیف بود که شهید نشه این آدم. محور دوم تهاجم به فرزندآوری و امتداد اجتماعی خانواده بود. یعنی نظام طاغوت اومد اینجا توی محاصره تبلیغاتیش برای اینکه اختلال در دستگاه محاسباتی پدر مادرها ایجاد بکنه، اومد موضوع فرزندآوری رو تحت شعاع قرار داد. اینجا دیگه محور تهاجم قلب و ذهن بچه‌ها نبود، اینجا قلب و ذهن پدر مادرها هدف بود. هدف نهایی این بود که خانواده دیگه امتداد نداشته باشه. امتداد خانواده چیه؟ به بچه‌هاشه. گفتیم تهاجم به خانواده توی دنیا از دهه 60 میلادی توی اروپا و آمریکا شروع شد. برنامه‌ای که محورش مسئله زن بود. روی مسئله فرزندآوری هم سرمایه‌گذاری کرده بودن. کلید واژه این سرمایه‌گذاری هم فرزند کمتر زندگی بهتر بود. این شعار به کشور ما هم اومد و سالها روی همه چی می نوشتن فرزند کمتر زندگی بهتر. کاری که توی اون برهه ما به درستی شروع کرده بودیم، اما ادامهش درست نبود. متاسفانه ادامه پیدا کرد و الان ما تو فرزندآوری و جمعیتمون به مشکل خوردیم و پیشبینی ها اینه که تو سالهای آینده مشکلات حادتر بشن. این شعار چی می‌خواست بگه؟ این شعار می‌خواست بگه که بیاید و حساب کتابتون رو دنیایی کنید. این شعار می‌خواست رزاق بودن خدا رو از ذهنها پاک بکنه. وقتی همه هزینه های زندگی رو دوش پدر و مادره و پدر و مادرم وقتی که انسان 80 ساله باشن بشینن حساب کتاب بکنن، گوششون به دهان شیطان باشه، خب معلومه از شیطان یعد و کمال فقر. شیطان وعده فقر میده. سه تا بچه رو چجوری میخوای بزرگ بکنی؟ خرج مدرسه اینا رو کی میخواد بده؟ فردا اینا دوچرخه میخوان، کامپیوتر میخوان. هی از این حساب کتابای بیخود که وعده های خدا رو از ذهن و دل آدما میبرد. قرآن میگه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه هاتون رو از ترس فقر نکشیدشون. سقط جنین بچه کشیه دیگه. ادامه آیه میگه نحنو نرزقهم و ایاکم، این ماییم که هم شما رو همون بچه ها رو روزی میدیم. چی شد که آدم ناتوان فکر کرد روزیشو خودش داره در میاره؟ ما آدما همونایی هستیم که اگر یه تصادف کوچیک بکنیم، اگر از یه ارتفاعی بیفتیم، یه جوری آسیب میبینیم که دیگه نمیتونیم سر کار بریم، دیگه نمیتونیم کارامونو خودمون انجام بدیم و به نون شبمون محتاج میشیم. حالا خدایی که میگه من روزیتونو میدم، روزی بچه هاتونم میدم، به این وعده ها اعتماد نکنیم، از وعیدهای شیطان بترسیم. حالا زمانی که به فرزند آوری حمله میشه چه اتفاقی میفته، چه آثاری داره؟ ببینید، اولیش زیاد شدن خانواده های تک نفره و بی فرزنده. کشور ژاپن 126 میلیون نفر جمعیت داره، 53 میلیون خانواده، یعنی متوسط خانوارها به 3 نفر هم نمیرسن، یه زن، یه مرد، یه فرزند. ژاپن کشوریه که رشد جمعیتش منفیه، مثل چین، یعنی هر سال نسبت به سال قبل جمعیتشون کمتر میشه. بیشترین سهم خانوارم تو ژاپن خانواده های تک نفره، یعنی انسانایی که تنها توی یه خونه زندگی میکنن. خیلی هاشون هم سنشون بیشتر از 65 ساله. اروپا هم وضعیتش بهتر از ژاپن نیست. 76 درصد خانواده‌هاش اصلا بچه ندارن. 38 درصد خانواده‌ها تنها زندگی میکنن. تو آمریکا 29 درصد خانوارها تنها زندگی میکنن. این آماره آمار عجیب غریبی ها، یعنی کسی که توی یه خونه زندگی میکنه رو میگن یه خانواده. خب حالا جمعیت که کم میشه، این کشورها اقتصادشون رو چجوری میخوان بچرخونن؟ وقتی خودشون فرزند آوری ندارن، برای اینکه نیازشون به نیروی انسانی توی اقتصاد تأمین بشه، چنگ میندازن به کشورهای دیگه، به سمت آفریقا، به سمت آسیا، تا بتونن از اونجا جمعیت بیارن. این هم به ضرر آمریکا و اروپاه که جمعیت غیر بومی وارد کشورشون میشه و فرهنگشون رو تحت تأثیر قرار میده، هم به ضرر آسیا و آفریقاست. حالا چجوری به ضرر اروپا و آمریکاست؟ من دارم از جنبه اونا میگم ها. چون ما هم رشد جمعیتمون خیلی داره پایین میاد، ما هم یه روزی ممکنه به اینا مبتلا بشیم. به چیا؟ ببینید، الان تو فرانسه تقریبا 80 میلیونی میگن 5 میلیون مسلمون وجود داره. فرانسه بین کشورهای اروپایی بیشترین مسلمونو داره. خب این مسلمونها که از کشورهای دیگه میان، فرهنگشون هم میارن دیگه. البته اونا خیلی تلاش میکنن که فرهنگ اسلامی وارد کشورشون نشه. اما یه بخش دیگه ناگوریز دیگه. فرهنگ چیزیه که با گوشت و خون آدمو درآمیخته. شما ستاره های ورزشی فرانسه رو نگاه کنید، اسمشون چیه؟ زین‌الدین زیدان. طرف اصلا فرانسوی نیست، الجزایریه. زین الدین اسم کاملا عربیه. یا کریم بنزما، کریم اسم طرف. تو انگلیس همینطور. الان محبوب ترین اسم تو انگلیس اسم محمده، چون اونایی که اسم بچه‌هاشون رو دیوید یا مایکل یا اینجور اسما میذارن که دیگه بچه نمیارن. که کیا بچه میارن؟ مسلمونای مهاجر. اسم بچه‌شون رو چی میذارن؟ محمد. کم کم یه آدم مهاجر میشه شهردارشون، بعد یه مهاجر دیگه میشه نخست وزیرشون. الان مسلمونا وارد مجلسای اینا شدن و چند سال دیگه ان شاءالله کشوراشون رو فتح میکنن. اینا نیرو انسانی نخبه و کارآمد و چطوری میبرن به کشورشون؟ آسون ترینش از طریق رسانه هاست. یعنی رسانه ها میان به آسیایی ها، به آفریقایی ها میگن شما چقدر بدبختید، شما چه زندگی سختی دارید. رفاه کجاست؟ رفاه تو اروپا، رفاه تو آمریکا. اگه میخواهید زندگی خوبی داشته باشید، پاشید مهاجرت کنید به اروپا، پاشید برید آمریکا. الان متوسط سن تو آلمان 44 ساله، تو ژاپن 46 ساله، آمریکا نزدیک 47 ساله. متوسط سن تو ایران چند ساله؟ 32 سال. وقتی متوسط سن ما کمتر باشه، اونا طمع میکنن که نیرو انسانی ما رو بدزدن. شما مدیرای ناسا رو ببینید، اون مرکز فضایی بزرگ آمریکا رو، چند درصدشون آمریکاییان هستن؟ یکی از مدیرای ایرانی ناسا نوشته بود که 1 تا 1.5 درصد کارمندای ناسا ایرانیان. ناسا 25 هزار تا کارمند داره. خلاصه اگه وضعیت فرزندآوری توی کشور ما همینجوری ادامه پیدا بکنه، نه تنها تو نگاه اخرویمون و انسان بی‌نهایتمون آسیب می‌بینیم، بلکه خطرات مادی و دنیوی هم برامون داره. خب حالا برای اینکه از تداوم خانواده بتونیم محافظت بکنیم، باید چیکار بکنیم؟ من 4 تا راهکار عمده میگم، خیلی کوتاه. اینا اگه رعایت بشه، اگه اصلاح بشه تو کشور ما، امید هست که خیلی از اتفاقات اصلاح بشه و اون آسیب هایی که غربیا دیدن رو ایشالله ما نبینیم. بیایید تا اون 4 تا رو براتون بگم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین عشق منی، حسین عشق منی، حسین عشق منی، حسین عشق منی، سر و سامان تو هم یا اولیش اینه که از جایگاه پدر مادر خودمون غافل نباشیم. احترام، احترام، احترام. مدارا، مدارا، مدارا. قرآن میگه از پدر مادرتون اطاعت بکنید، خصوصا تو سن پیری بیشتر هواشون رو داشته باشید، صداتون از پدر مادرتون بلندتر نکنید، به والدینتون توهین نکنید، تمسخرشون نکنید، جلوتر از اونا راه نرید. میگن اوایل انقلاب یه وزیری میخواسته بره امام خمینی رو ببینه، چند نفرم همراه این وزیر بودن، یکیش هم پدرش بوده. وزیر و همراهاش وارد اتاق امام میشن، سلام علیک میکنن، بعد امام میفهمه که این آقایی که بعد از این وزیر اومد پدرشه. امام خمینی به وزیر گفته بود که ایشون پدرتونن؟ گفته بود بله. بعد امام گفته بود که پس چرا شما جلوتر از ایشون اومدید داخل؟ یعنی آقا اگه وزیرم شدی باز احترام پدر و جایگاه پدر جاشه، وزیر هستی باش، فرماندار هستی باش، طلبه و روحانی هستی باش، احترام پدر مادر باید سر جاش باشه. قرآن میگه وقفز لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. در مقابل پدر و مادر تواضع کن و براشون دعا کن، اینطوری بگو، بگو خدایا به اینها رحم کن، همونطوری که وقتی من خیلی کوچیک بودم اینا به من رحم کردن. قاشق بلد نبودی دستت بگیری، قاشق دستت دادن، غذا تو دهنت گذاشتن، حالا بزرگ شدی صدا تو نبر بالا، حالا رفتی دانشگاه و حوزه درس خوندی، برا پدر مادرت قیافه نگیر. شیخ عباس قومی و پدرش پای منبر یه نفری نشسته بودن، اون منبریه داشته از روی کتاب شیخ عباس حدیث میخونده. پدر شیخ عباس گفته بوده که عباس ای کاش تو هم میتونستی اینطوری حدیث بخونی. واکنش شیخ عباس قومی چی بوده؟ بجن که بزنه رو دوش پدرش بگه حاجی جان اون داره رو کتاب من این حدیثا رو میخونه. برگشته بوده به پدرش گفته بوده که پدر جان دعا کن انشالله منم بتونم اینطوری حدیث بخونم. حالا چهار تا کلمه هوش مصنوعی و AI و اینا رو یاد گرفتی، هی به رخ پدر مادرت نکش. اون موقعی که آب دماغتو نمیتونستی پاک بکنی، این پدر و مادر دستمال تو جیبت گذاشتن، هیچ وقت حالا به روت آوردن؟ دیگه بیشتر از این در مورد مقام پدر مادر نمیگم دیگه، خودتون رعایت کنید. دوم این که به عنوان پدر مادر رسانه ها رو تو خونه مدیریت کنید. قبلا آیشو براتون خوندم، قو انفسکم و اهلیکم نارا، مراقبت کنید از خودتون و خانوادتون در مقابل آتیش، آتیش جهنم. اون پدر و مادری که برای اینکه از قرقر بچه نجات پیدا بکنن یه گوشی یا تبلت میخرن بهش میدن، بزرگترین خیانت رو به بچهشون میکنن. حتی اگه بهترین محتوا هم توی اون گوشی یا تبلت باشه، باز این بچه آسیب میبینه به خاطر اینکه خیلی مانوس با اون گوشی و تبلته و این ابزار خودشون آسیب میزنن بهش. حالا بعضیا که محتوا رو مثلا کنترل نمیکنن و فقط یه گوشی برای بچه میخرن، میگن برو دنبال کارت، برو هر چی دوست داری کارتون دانلود کن، برو هر چی دوست داری بازی دانلود کن بازی کن. روایت داریم از پیغمبر به بچه‌ها نگاه کردن، گفتن وای از کودکان آخر الزمان، از دست پدرانشان. از پیغمبر پرسیدن که یا رسول الله، از پدرای مشرکشون؟ حضرت گفتن که نه، از پدرای مؤمن اینا، که نه تنها چیزی از واجبات به بچه‌هاشون یاد نمیدن، بلکه وقتی بچه‌هاشون میرن یاد میگیرن هم نهیشون میکنن و فقط نسبت به داشتن چیز اندکی از دنیا راضی میشن. من از اونا بیزارم، اونا هم از من بیزارن. یعنی بچه رو کلاس قرآن نمیفرستن، خودشون هم به بچه چیزی یاد نمیدن. قبلا بخش زیادی از آموزش به عهده پدر مادر بود، بوده خانواده بود. الان بچه 20 سالش شده، باباش نمازخونه، مادرش نمازخونه، یه بار راجع به نماز با این حرف نزدن. آقا برید مطالعه کنید، یاد بگیرید، بتونید به بچه‌هاتون هم یاد بدید نماز چرا واجبه، به چه دردی میخوره. پیغمبر میگه این پدرها راضین بچه‌شون یه مقداری از مال دنیا داشته باشه، اما دوست ندارن از واجبات چیزی یاد بگیره. بچه رفته کلاسای بسیج محله‌شون ثبت نام کرده، بابای مسخره میکنه. آخه اونجا چی گیرت میاد؟ میرفتی یه کار پیدا میکردی، تابستون یه 2000 کاسب میشدی. این بده. مطالعه کنید تا محتوا بتونید به بچه‌هاتون بدید، زبون نوجوانا رو یاد بگیرید، درک بکنید تا بتونید باشون ارتباط بگیرید. بذارید دو تا کتاب هم معرفی بکنم بهتون در زمینه سواد رسانه و خانواده. مؤسسه معزنه یه کتابی چاپ کردن به نام گوشی‌ها خاموش، خانواده روشن، اثر آقای کهونده. تمام آسیبا و راهکارهای مدیریت رسانه تو خانواده رو توضیح دادن. یه کتاب خوبم کتاب اینترنت پاکه. عناوین این کتابا رو یه جستجویی توی اینترنت بکنید، خیلی راحت اینترنتی میتونید سفارش بدید، میارن جلوی درتون. درسته بچه‌ها وظیفه دارن که به پدر مادرشون احترام بذارن و اونا رو به خاطر اینکه مثلا با هوش مصنوعی آشنایی ندارن یا با شبکه‌های اجتماعی آشنایی ندارن نباید مسخرهشون بکنن، اما پدر مادر نباید گزک دست بچه بدن. خب یه مقدار مطالعه بکنن، لااقل با اصطلاحات اولیه آشنا باشن. وقتی بچه میگه چت جی پی تی، بابا نگه چت گناهه، یه وقت این کارو نکنی ها بابا، اون یه فضای دیگه است، این یه چیز دیگه داره میگه. سومی ارتباطتون رو با بچه‌ها صمیمی بکنید، قوی بکنید. پیغمبر فرمودن هر کی به بازار بره یه هدیه‌ای برای خانواده‌اش بخره ببره، مثل کسیه که برای نیازمندا صدقه می‌بره. یعنی این یه کار خیره، کار ثوابه. درسته داری وظیفت انجام میدی، برای خانواده‌ات چیزی خریدی، اما خدا از کرامتش بهت ثواب میده. بعد حضرت فرمودن که قبل از پسرا به دخترا این هدیه رو بدید، چون کسی که دختری رو شاد می‌کنه مثل کسیه که یه بنده از فرزندای اسماعیل رو آزاد کرده. کسی هم که چشم پسری رو روشن میکنه، خوشحالش میکنه، گویا از ترس خدا گریسته. هر کسی هم از ترس خدا بگریه، خدا اونو داخل نعمتهای بهشت میکنه. ببینید چقدر هدیه دادن به پسر و دختر ثواب داره. براشون هدیه بخرید، بهشون محبت بکنید. پیغمبر فرمودن بچه های خودتون رو زیاد ببوسید، چون برای شما در هر بوسیدنی درجه ای از بهشته. نگید بچه‌م بزرگ شده من خجالت میکشم یا لوس میشه و این حرفا. نه، بهش محبت بکنید، قشنگ صداش بزنید تا حرفتون رو بخونه، تا این تداوم خانواده تحقق پیدا بکنه. حتی اگه یه مقدار بچه‌هاتون بزرگتر شدن، 11-12 سالشون شده یا بیشتر، بشینید با هم مستند ببینید. بگید پسرم دخترم یه مستند دانلود کردم، خیلی عالیه، بیا با هم ببینیم، باحاله. مثلا سری مستندای زد انصافا مستندای خوبی هن. در مورد چالش‌های فضای مجازی تو خانواده هن. یا یه سری مستند دیگه هست به نام در سرزمین سرگرمی. اینا تو اینترنت راحت گیر میان، جستجو کنید. حتی یه وقتایی بشینید فیلم‌ها و انیمیشن‌هایی که اونا دوست دارن رو با هم ببینید. شاید شما خوشتون نیاد، حوصله‌تون نکشه، ولی این بچه بفهمه که بابا منو درک میکنه، واکنشای خوبم نشون بدید. اه این چه باحاله، این شخصیته چه باحال بود اینجا. بچه نباید فکر بکنه که بابای من برای یه دنیای دیگه است، از یه عصر دیگه ای اومده، مادر من برای یه عالم دیگه ایه. این فاصله کشنده است، این فاصله رو رسانه‌های بد پر میکنن. چهار رومی و آخریش هم این که از فرزندآوری نترسیم. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. ما روزی بچه‌هاتون رو میدیم، ما روزی خودتون رو میدیم، از ترس مرگ نکشیدشون. پیغمبر فرمودن انی اباهی به کمل امم ولو به سخت. من روز قیامت به فرزندان شما مباهات میکنم، حتی اگه بچه سخت شده باشه. به خدا اعتماد کنیم. حضرت علی اصغر 6 ماهه بود، اما هر سال الان ما یک جمعه اول ماه محرم رو به ایشون اختصاص میدیم، و چه بسیار دلها رو ایشون به سمت اسلام جلب میکنه، چه بسیار مادرهایی رو که محبت امام حسین رو حضرت علی اصغر تو دلشون میذاره. 6 ماهش این بچه کاری نکرده، اما وجود با برکتی داره. خدا انشالله به همه بچه های علی اصغری، عبداللهی، قاسمی و علی اکبری عنایت کنه، بچه هایی که نور چشم پدر مادرشون باشن انشالله. این قسمت ششم پادپخش نیزه های کاغذی بود که شنیدید. با این قسمت بخش خانواده تموم میشه و از قسمت بعدی میریم سراغ مسائل اجتماعی. این پادپخش با حمایت و همکاری شمع، شبکه مبلغین و مؤسسه تربیتی رسانه معزنه تولید شده. اگر این مسائل براتون مفید بود به بقیه هم حتما معرفی بکنید. ضمن اینکه رادیو مناهج تا حالا تعداد زیادی پادکست تو موضوعات مختلف تولید کرده، با جستجوی رادیو مناهج توی گوگل یا ایتا یا کست باکس میتونید به همه پادکست های ما دسترسی پیدا بکنید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir